بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد ششم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 243، حضرت نسیان فراموشی، ناسی، منسی، نسیان، انسی و ناسین، انسان، خیر و ناسین. صفحه 1189. یا نسیان یا انسان. 1. نسا، انسان و نسیان همه از مصدر نسی می باشد که هم به معنای انس است و هم نسیان، که در جنبه انسانیت قبلا در فصل انسان سخن گفتیم که به طور خلاصه چنین است که انسانیت بشر حاصل انس او با خداوند است در خیشتن، و این عین انس با خیش است که این انس اگر با تقوا و اطاعت از رسول نباشد موجب نسیان است که واقعی ضد انس می باشد که از خود بیگانگی است و بیگانگی از خدا. کسانی که خدا را فراموش کردند خدا هم آنها را از یاد خودشان برد. سوره 8. و باید دانست که یاد و ذکر خداوند جز در امر تقوا و اطاعت از رسول و پرهیز از نفس خود ممکن نمی شود، و اطاعت و مریدی نفس خیش که غایت انس با خود است موجب نسیان و خدا فراموشی و خود فراموشی می شود که همان مرگ است در حین زندگی. پس خداوند هم به یاد می آورد، یعنی ذاکر و مذکر است، و هم از یاد می برد، یعنی منسی و ناسی است. 2. آدمی در غیر خیش است که خیش را از یاد می برد و از خود بیگانه می شود، که شدیدترین این غیری که موجب نسیان مرد است نسا یعنی زن است، هم به عنوان مادر و هم همسر و غیره. و این است که خداوند زنان را دشمنان ایمان مرد خوانده است، زیرا ایمان به معنای یاد و حضور خدا در دل انسان است و نساء موجب نسیان این یاد است، زیرا موجب شدیدترین انس است که انس جنسی و نژادی و دهری است، مگر اینکه این رابطه تحت شعاع امر خدا و ولایت امامی حی باشد. البته عامه مردمان این نسیان و هزیان را عشق می‌خوانند و بدین گونه آن را تقدیس می‌کنند که غایت این تقدیس منجر به جنون و جنایت می‌شود، زیرا اجنه به واسطه نسیان بر نفوس بشری وارد می‌شوند و تسخیرشان می‌کنند و موجب بروز جنون و جنایت می‌گردند. 3. انس بین دو انسان اگر تحت شعاع نور حقیقت و تقوای الهی باشد منجر به کمال بیداری و به خودآیی و هوشیاری و علم و حکمت الهی و خداشناسی و خودشناسی می شود و وجود الهی در انسان رخ می نماید، و در غیر این صورت به نسیان و جنون و نابودی می رسد و انسانیت را تباه می سازد و نساء را هم از مردان جدا نموده و این رابطه منهدم می گردد، همانطور که امروز در سراسر جهان شاهدش هستیم. 4. انس و انسانیت میزانی دارد که امامان و علیین هستند. علی میزان انسان است، رسول اکرم صلی الله. پس هیچ انسی بدون اطاعت از این میزان به انسانیت و وحدت و حیات الهی منجر نمی شود، و بلکه موجب نسیان است، نسیان خود و دیگری. 5. نسیان انس آتشین و جهنمی است که مردمان آن را عشق می خوانند، مردمی که ناز خوانده می شوند چون اهل نسیان هستند و لذا وسواس و ناز مهد نسیان و غفلت و جنون است و پیروی از ناز هم به ضلالت می انجامد طبق دهها آیات الهی در کتابش. پس ناز قلم رو به نسیان خدا در خلق است. 6. در سوره بقره سخن از نسیان خداوند نسبت به برخی آیات است. اگر آیه ای را فراموش کنیم آیه برتری می آوریم. سوره بقره. این نسیان الهی در عرصه ظهور همان انسان به معنای مهد نسیان و ناز زدگی است. انسان نسیان خدا در قلم رو به دهر و ظلمت است، ولی آنگاه که به خدایت و بیدار شود و به عرصه نور درآید به واسطه صلات خدا یا رسولش به آیات و حقایق برتری می رسد و به این گونه خسران عصر را جبران می کند. انسان هرگاه خدا را فراموش کند به این معناست که خدا هم او را فراموش کرده است و این ظهور نسیان خدا در انسان و انسان از خودش می باشد. فصل 244 حضرت امتحان خود آزمایی ماهن ممتحن امهن الممتحنین خیر الممتحنین اذکر الممتحنین اعرج الممتحنین یا ممتحن. 1. آنان که صدای خود را در نزد رسول خدا پایین می آورند، خداوند قلوبشان را به تقوا امتحان می کند و برایشان مغفرت و اجر عظیم است. سوره حجرات. رسولان الهی مظاهر رحمت و خشوع و محبت و رأفت خدا برای مردم هستند، ولذا عامه مردمان در نزد رسولان دچار اشد تکبر و غرور می شوند و بسیاری به همین واسطه کافر می شوند و رسول را فردی حقیر و ساده لوح می پندارند و بدین گونه در امتحان رحمت الهی رد می شوند و قلوبشان در این امتحان دچار کفر و شقاوت می گردد. ولی آنان که در حضور رسول دارای خشوع هستند که واضح ترین نشانه اش خشوع و تواضع در کلام است که قلوبشان در این امتحان رحمت پذیر می شود و لایق رحمت و محبت الهی می گردد و مؤمن می شود. و مصداق این کلام علی علیه السلام است که ولایت ما را کسانی پذیرا می شوند که خداوند دلهایشان را امتحان کرده باشد، که این یکی از آن امتحانات و نخستین امتحان رحمت و محبت است که میزان رحمت پذیری و استحقاق محبت را نشان می دهد. زیرا کار دل جز محبت نیست و دلی که لایق محبت الهی نباشد در واقع محکوم به ابطال و تعطیلی و مهر شدن است، چون دیگر کاری ندارد جز شیطنت و استکبار و ستمگری. پس خیرش در تعطیلی آن است. 2. رحمت و کرم و محبتی که از خداوند به واسطه رسولانش به سوی مردم می آید، سرنوشت دو دنیای مردم را تعیین می کند و امتحان نهایی دل و دین آنهاست که آیا در قبال این لطف الهی چه واکنشی نشان می دهند. شکر و خشوع و اطاعت و یا کبر و استکبار و خود برتربینی و خودشیفتگی و انکار. و متاسفانه اکثر مردم در قبال لطف و محبت الهی مردان خدا دچار امر مشتبه شده و به خود شیفتگی و استکبار نفس دچار می شوند و نسبت به رسولان الهی کافر می شوند و لذا لایق ایمان و هدایت نخواهند بود. و آنکه خاشع و تابع گردد مستحق نور ایمان و هدایت و ولایت است. و این نخستین امتحان دل و دین است و امتحان استحقاق ایمان یافتن و پذیرش ولایت الهی. 3. خداوند به دو طریق بندگانش را امتحان می کند تا درجه و لیاقتشان را برایشان معلوم کند، که یکی امتحان در سختی خواست که بلا نامیده می شود و دیگری امتحان در رحمت و محبت است که نعمت خوانده می شود. ولی اکثران در این امتحان دچار خسران می شوند و چه بسا در سختی ها سرفراز ترند. و این دال بر رحمت و محبت ناپذیری بشر است که به سرعت دچار امر مشتبه گشته و شیطان زده می شود و مدعی کانون رحمت و محبت الهی می گردد. فصل 245 حضرت ولجان و تکبیر، رسوخ دوران، والج، مولج، ولجان، اولج الوالجین، کابر، مکبر، کبیر، یا مولج، یا ولجان، یا مکبر. یک، ولج به معنای ورود و دخول بسیار ظریف در جایی بسیار باریک و تنگ است و خداوند این واژه را در کتابش بارها درباره نسبت روز و شب به کار گرفته است و اهل ایمان را دربارش به تفکر و تذکر خوانده است. آیا ندیدی که خداوند شب را در روز و روز را در شب وارد می کند و زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج می کند و هر که را خواهد بدین گونه در برای حسابش روزی می دهد؟ سوره آل عمران. ولج به معنای محرم اسرار شدن با نامحرمان نیز می باشد، مثل رازگویی مؤمنان با غیر مؤمنان که در نزد خدا امری بزرگ و نابخشودنی است. ولذا ورود و داخل شدن روز و شب در یکدیگر هم امری اسرارگونه و از نشانه های الهی در امر هدایت و معرفت است که خداوند هم مرتباً اهل ایمان را در این باره به تفکر دعوت نموده است و این رابطه را از آیات بزرگ خوانده است و به آن سوگند یاد نموده است. زیرا به هر حال رابطه و تداخل روز و شب در یکدیگر عین رابطه و تداخل نور و تاریکی است و لذا در لحظات سحر و غروب آفتاب بهترین موقع فکر و ذکر و درک تجلیات الهی و آیات است، زیرا لحظات ورود شب به روز و روز در شب است و لذا بارها به شفق و فجر و صبح سحر نیز سوگند یاد نمود موده است که لحظات تجلیات ملکوتی حق است. همانطور که می‌فرماید ذکر و عبادت سحرگاهان قرین شهودات غیبی و ملکوتی است و نیز این که شب زنده‌داری ذاکران الهی موجب تقرب قلبی و شنود کلام الهی در دل است. آیاتی از قرآن. دو، در آیه مذکور از آل عمران شاهدیم که به واسطه این ورود و دخول شب و روز و آنان که شاهد بر این سر الهی هستند مشمول رزق بی حساب خداوند می شوند که رزقی معنوی و عرفانی است، زیرا ارزاق مادی دارای ماهیتی حسابی هستند. و می دانیم که لحظات ورود شب و روز به یکدیگر همانا شفق غروب و فجر طلوع است و لذا ذکر و عبادت و تفکرات در این لحظات دارای عالی ترین نتایج می باشند که همانا رؤیت آیات و تجلیات است و برکاتش همچون زنده شدن و آفرینش جدید است. ولذا در آیه مذکور این دخول شب و روز به یکدیگر را به همراه استخراج زنده از مرده و مرده از زنده قرار داده است و رزق فوق حساب به بندگانش که بر این آیات الهی نظارت و فکر و ذکر دارند که همچون مرده ای زنده می شوند و زندگی برترین رزق فوق حساب و کتاب است. سه، پس خداوند از طریق تکرار مکررات این واقعی عادی و طبیعی، یعنی تبدیل شبان روز به یکدیگر، رمز و راز حیات و هستی جدید و رزق روحانی و عرفانیش را به ما گوش زد می فرماید که آن را دریابیم به فکر و ذکر و تفکر و عبودیت. 4. و قبلا نشان داده ایم که سوگندهای الهی به هر پدیده‌ای دقیقاً مکاشفه و شهود غیبی و رؤیت آیات و تجلیات الهی را منظور مؤمنانش نموده است که یکی از فراوان‌ترین این سوگندها سوگند روز و شب و سحر و شفق و فجر است که لحظات وصال عارفان است که یکی از حقایق توحیدی نهفته در این لحظات همانا یگانگی شب و روز یا نور و ظلمت و تداخل و لحظه وصالشان است، چرا که وصال انسان با پروردگارش نیز همچون وصال وجود و عدم یا نور و ظلمات است. در اینجا با یکی از جلوه های دیالکتیک یا وحدت ازداد در قلم رو به طبیعت و حیات سر و کار داریم و لذا برای اهلش منجر به حیات جدید می شود که به سان پیدایش زندگی از مرگ است، همانطور که در آیه که مذکور شاهدیم. 5. رابطه روز و شب و تبدیل پدیده‌های طبیعی به یکدیگر علاوه بر ولجان به تعبیر تکویر نیز آمده است که به صورت افزایش و کاهش متقابل است. شب را به روز و روز را به شب می افزاید. سوره زمر که این رابطه عجیب به لفظ تکویر آمده است که بیانگر تبدیل و تحول پدیده‌های افلاکی به یکدیگر می‌باشد، مثل تکویر آسمان در سوره تکویر. فصل 246 حضرت فریضه، فرضیه، فارز، مفرز، مفروز، افرز الفارزین، احق الفارزین، اذکر المفرزین. یا فرزان یا مفروز. 1. در یک کلام اگر تکلیف مفهوم فریضه و واجب در فرهنگ و فقه و معرفت اسلامی واضح و فرقشان معلوم و معین گردد، بساط هر فتنه و شرک و نفاق ایدئولوژیک برچیده می شود. آیا براستی فرق حکم فریضه‌ای و واجب چیست؟ 2. اگر بخواهیم با فرهنگ و الفاظ قرآنی سخن بگوییم، فریضه درست همانطور که از لفظش برمی آید یک فرض و قرار داده است، همانطور که مثلا قرآن کریم مهریه را فریضه خوانده است که قراردادی بین زن و شوهر به هنگام عقد است، پس طبق توافق طرفین می تواند منتفی گردد. همچنین پرداخت کفاره جهت القای برخی امور نیز فریضه نامیده شده است. سور احزاب و تحریم، مثل پرداخت کفاره جهت القای سوگند. پس امور فریضی اموری مفروض هستند بین فرد و خودش و یا دو نفر و یا بین خدا و بندهش. 3. ولی لفظ واجب به معنایی که در فرهنگ و فقه اسلامی رایج است در قرآن کریم اصلا دیده نمی شود، بلکه مترادف چنین معنایی با لفظ کتب آمده است. خداوند نماز و روزه را بر مؤمنانش نوشته است، خداوند عذاب را بر کافرانش نوشته است، که اینها وجوب وجودی است و خود به خود ذاتاً جاری و ساری می شود و هیچ کفاره و جبرانی ندارد مگر به واسطه امری برتر و عالی تر، مثل ترفیع یا شفاعت و عفو و اخلاص و امثالهم. خداوند آیه یا حکمی را نسخ نمی کند مگر با امری برتر. قرآن. 4. انحراف و گمراهی هولناکتر از این نیست که فرایض را واجبات پنداریم، همانطور که چنین توهمی بر جامعه مسلمین و حتی در میان علمای دینی و فقها نیز مسلط است و اصول دین محسوب می شود. به همین دلیل مثلا هر نمازخوانی خود به خود از مؤمنین محسوب شده و به دین گونه در همه امور قضاوت می شود و هر نماز نخوانی هم طبعا نامسلمان و کافر محسوب شده است، که چون این توهم و باوری بنیاد یکی از شرک ها و نفاق ها و گمراهی های مسلط بر فرهنگ اسلامی در طول تاریخ بوده است که در هر قلمرویی از کار بردش موجب پیدایش فساد و فتنه و ستمی بزرگ بوده است که ایمان را به شرک، شرک را به نفاق و نفاق را تبدیل به کفر و انکار آشکار در جامعه مسلمین ساخته است. زیرا مثلا نماز به عنوان یک فریضه برای مسلمین به حساب نماز مؤمنین آمده است و لذا مرز اسلام و ایمان مخدوش شده است. نگویید که مؤمنانیم، بلکه هنوز اسلام در قلوبتان وارد نشده است. قرآن: یعنی شما یک مؤمن فرضی و مفروض هستید و همه عبادات و اعمال شما فرض بر ایمان است، نه داله بر ایمان و نشانه ایمانتان. زیرا واجب در لغت به معنای نازل شده و فرود آمده است، یعنی واقع گردیده است در دل، درست مثل نوشته شدن در دل که عین نزول قلبی است. 5. برای یک نو مسلمان و کسی که تازه به دینی روی نموده است و همچنین برای تقریبا همه مذهبیون موروثی که دین را از نژاد خود به ارث برده اند، همه باورها و شعائر مذهبی به مسابق فریضه است، یعنی مفروض است. خدای فرضی، رسول فرضی، معاد فرضی، پرستش و نماز و روزه فرضی و ایمان فرضی، زیرا که ذهنی و ذلی است، همانطور که ذهن آدمی قلمرو به فرضیات است و میتواند هر امر محالی را هم فرض کند. و آیه مذکور که درباره فرق اسلام و ایمان است دقیقاً بیانگر دین ذهنی و تفاوتش از دین قلبی است، یعنی دین فرضی و دین حقیقی، دین مفروض و دین واجب. و واجب امری را گویند که در دل نوشته و ثبت شده باشد، ولی دین مفروض در ذهن نوشته شده است و امور ذهنی اموری بی ریشه و دمدمی هستند، زیرا دنیوی می باشند و لذا همه باورهای ذهنی در دین خواه ناخواه مبتلای به شرک هستند و مشرکانند، زیرا با دنیا و ادراک دنیوی آلوده و مخلوط هستند و تصوری دنیوی از دین و حقایق غیبی از جمله درباره خداوند می باشند. و قرآن کریم بارها متذکر شده است که زن آدمی را به حق نمی رساند. 6. در قرآن کریم فریضه های مشهور عبارتند از مهریه، کفاره، صدقات و نیز خواندن قرآن که طبعا نماز را هم شامل می شود که جمله آیات قرآن است، که همه این فریضه ها به مثابه یک قرارداد بین انسان و خداست و نیز تعهد انسان با وجدان خودش، و این قراری در ذهن است، پس هر آن امکان تغییر و ابطال دارد. ولی امور واجب که نوشته قلبی هستند جاری می باشند و اساساً فعالیتی باطنی و روحانی است و لذا نماز قلبی امری دائمی و حفاظت شده است. آنان که بر نمازهایشان حفاظتی است و در آن دائماً حضور دارند. قرآن: و اینان مؤمنان راستین می باشند، حتی اگر اقامه صلات هم نکنند قلوبشان مسلا است، روزشان نیز امساک و قناعت مادام العمر است و همه ماهای سال برای آنان رمضان است، و این امور واجب هستند، یعنی وجوبی وجودی دارند. 7. در روایتی از رسول خاتم صلی الله آمده که تحصیل علم بر هر زن و مرد مسلمانی فریضه است. حال اگر بخواهیم فریضه را واجب تلقی کنیم، پس مجبوریم همه زنان و مردان غیر عالم را نامسلمان و کافر بخوانیم و فقط علما را مسلمان بدانیم. ولی چنین نیست. این مسئله درباره سایر شعائر و عبادات و احکام دینی هم مستاق دارد. 8. به این طریق درک می کنیم که فرایض الهی بر مردم قلم رو به تمرین دین است تا به عرصه انتخاب و حجت برسند که یا ایمان آورند و یا به کلی کافر شوند. چون مذهب فرضی و احکام فریضه‌ای طبعاً حامل شرک می باشند که علتش ذهنی بودن محض آن است، تا اینکه آدمی به یک حجت و امام حی و رسولی زنده می رسد که حجت عینی دین و محل تحقق قلبی فرایض است و این آستانه ایمان و کفر است که دین را یا قلبی می کند و یا از ذهن هم می زداید. که در غیر این صورت شرک تبدیل به مذهب شده و منجر به نفاق می گردد که بدترین وضعیت وجودی برای بشر است، که چون این وضعی به لحاظ عقیدتی حاصل واجب پنداشتن فریضه است که به آدمی امکان هر بازی و دخل و تصرفی در دین خدا را می دهد. و بدین گونه منافقان در صف مؤمنان قرار می‌گیرند و مرز بین ایمان و کفر از بین رفته و این بزرگترین خطر برای جامعه دینی است. 9. یکی از مهمترین سرچشمه تاریخی این توهم و نفاق دستگاه‌های رسمی مذاهب هستند که برای به تصرف درآوردن جهل و خرافه و شرک و نفاق مردمان و سوء استفاده مالی از آنان فرض را واجب تلقی می‌کنند و ریا را عین ایمان وانمود می‌کنند و این خلع و نفاق را از طریق حق حساب‌های مالی جبران می‌کنند که تجارت بهشت در کلیسای مسیحی یکی از مشهورترین این معامله و تجارت ایمان است که در تشکیلات رسمی سایر مذاهب از جمله مسلمین هم همواره رایج بوده است که به واسطه وجوه شرعی همچون خمس و زکات و صدقات و خیرات این نفاق را از مردمان می‌خرند، که این نوعی حق حساب و رشوه به خدا محسوب می‌شود و واسطه‌گری بین خدا و خلق کافر، چرا که خمس و زکات مختص مؤمنان است که به سوی امام می‌رود. ولی آنگاه که همه را مؤمن بنامیم می‌توان از همه خمس و زکات گرفت. بدانید که بسیاری از رهبران دینی منافق و حرام خوارند. قرآن 10. پس درک می کنیم که واجب تلقی نمودن فریضه و ایمان نامیدن اسلام برای بسیاری از رهبران مذهبی در سراسر جهان منافع مادی کلانی دارد و این همچون حق حسابی است که از مردمان کافر و منافق می‌گیرند تا نامشان را در نزد خدا مؤمن بنویسند. این همان معامله و تجارت بهشت و خرید و فروش گناه در کلیسای مسیحی است از نوع اسلامی و این بزرگترین معصیت و ستم و فسادی بوده که در همه مذاهب رخ نموده است، که در رأس آن امامان نفاق و شرک مذاهب قرار دارند که به این طریق مرز بین کفر و ایمان و حق و باطل را مخدوش و نابود می کنند و این سرچشمه همه معاصی و مظالمی است که تحت عنوان دین خدا و به نام خدا صورت گرفته است و از برجسته ترین مصادیق سوء زن و تهمت به خداست که موجب غضب الهی و نار الله و لعنت او می شود. 11. پس در فرهنگ قرآنی نماز یک فریضه نیست که به هر مسلمانی فرض شده باشد، بلکه یک واجب وجودی و قلبی برای اهل ایمان است. پس نماز غیر مؤمنان به هر دلیل ریا یا عادت یا اکراه و یا زور جز نفاق و رسوخ شیطانی حاصلی ندارد که یکی از بزرگترین و خطرناکترین قلمرو به رسوخ شیطان در جامعه مسلمین است که جماعت‌های تکفیری در جهان از جمله محصولات این نماز شیطانی هستند و محصول این طرز فکر و باور غلط که گویی نماز یک فریضه است و همه امور عبادی که به فروع دین معروفند از این جمله می باشند، یعنی فریضه نیستند بلکه واجب ایمانی هستند. 12. خواندن قرآن جهت تدبیر و تفکر و تحقیق یکی از مهمترین فرایض برای مسلمین است تا شاید ایمان آورند و به نماز برسند. تعلیم و تعلم برای مسلمین یک فریضه است تا شاید به معرفت و یقین برسند. و همچنین مهریه، کفاره، صدقات و خیرات طبق نص صریح قرآن از جمله فرایض هستند که تمرین و تلاشی برای تحقق ایمان قلبی است. 13. حال که تفاوت ماهیت امر فریضه و واجب را دانستیم، پس عقلا درک می‌کنیم که با توجه به این تفاوت واجب عقلی، هر مسلمان یا حتی غیر مسلمانی می‌تواند احکام واجب عبادی یا فروع دین مثل نماز و روزه و حج و زکات و امثالهم را به عنوان فریضه تمرین کند تا شاید در دلش ایمانی پدید آید. پس انجام فرایض به نیت پیدایش ایمان قلبی است و نه داله بر ایمان قبلی، که درک و باور به این تفاوت از اهم امور دینی و شرعی است که فقدانش در فرهنگ عامه مسلمین موجب فتنه ها و نفاق های مرگباری بوده است. 14. آگاهی عقلی و علمی درباره ماهیت و تفاوت امور واجب و فریضه و مستحب و مکروه و حرام و مباح از اهم امور معرفت دینی است که متاسفانه در فرهنگ عامه مسلمین محلی از اعراب ندارد و فقدانش جز قلم رو به رشد شرک و نفاق نبوده است. و این از تقصیرات علمای دین است که علم شریعت را به نزد مردمان نمیبرند و بلکه در مدارس دینی هم به ندرت سخن از علم شریعت است، بلکه فقط سخن از فوت و فن و آداب شرعی است. علم شریعت همان چیزی است که در آثار ما به میدان آمده است. فصل 247، حضرت ابلاغ، رسائی، بالغ، مبلغ، بلاغ، ابلغ البالغین، اعلم المبلغین، ارشد المبلغین. یا بالغ یا مبلغ. 1. بلغ به معنای رسیدن و رساندن است، پس فعلی در رابطه با غیر است، رسیدن و رساندن به غیر. و اگر وجود انسان تماماً حاصل رسیدن و رساندن به غیر است، پس ابلاغ یک فعل تماماً وجودی و وجودآفرین است، همانطور که بلوغ جنسی موجب رسیدن به همسر است که مظهر نفس خود انسان است. از نفس خود شما برای شما همسری قرار داده ایم، قرآن، که این رابطه منجر به ازدواج و تولید مثل می شود که عین وجود آفرینی و وجود یابی است، یعنی رسیدن به همسر عین رسیدن به نفس خیش است، ولذا منجر به یافتن وجود خیش شده که این وجود یابی قلم رو به وجود آفرینی می باشد که تولید مثل خیش است، که این وجود یابی یا بلوغ و وجود آفرینی حاصل رسانیدن یعنی ابلاغ امری به غیر است، رسانیدن یک پیام قلبی و روحی به غیر، رسانیدن راز دل خود به غیر خود. و این واقعه بلوغ است که دو جلوه دارد، بلوغ جنسی یا نژادی و بلوغ روحی یا نژادی. که در بلوغ جنسی به نژاد می رسیم و در بلوغ روحی هم به نژاد، که این بلوغ دوم را پیامبران الهی بر عهده دارند تا پیام نژاد یعنی خدا را به نژادهای بشری برسانند. بدانید که بر پیامبران ما جز ابلاغ و رسانیدن پیام ما رسالتی نیست. ابلاغ مبین قرآن کریم. 2. پس خداوند پیامش را به واسطه وحی به پیامبرانش ابلاغ می کند و پیامبران هم وظیفه دارند که عین این پیام را به مردمان برسانند. پس هم خداوند بالغ و مبلغ است و هم رسولانش. خداوند امرش را می رساند به هر کسی که بخواهد. سوره طلاق. 3. همچنین همه مردمانی که پیام خدا را از رسولانش دریافته اند مسئولند که این پیام را به سایرین هم ابلاغ کنند، که این همان امر به معروف و نهی از منکر است که در محور احکام دینی قرار دارد. 4. انسان بالغ یعنی انسان رساننده که توانایی رسانیدن پیامی از خود را به دیگری دارد و این عین رسانیدن خود به دیگران است. انسان رسا. 5. و انسان به میزانی که به دیگری میرسد به خود میرسد، از همان بچی که میخواهد امری از خود را به دیگری برساند. پس قدرت ابلاغ و بلوغ و بلاغت قدرت وجود یابی و وجود آفرینی است و این هسته مرکزی همه توانایی های بشر در حیات است، همانطور که همه ضعف های بشری نیز حاصل ناتوانی در ابلاغ است، ناتوانی در رسیدن به دیگران و رساندن خود به غیر. 6. پس از این منظر باید اعتراف کنیم که کل واقعی آفرینش جهان حاصل بلوغ و ابلاغ وجود به عدم است از جانب خداوند. پس خدا کاملترین بالغ و بلیغترین رساننده است و ابلغ البالغین است، زیرا وجود خود را به عدم رسانیده است و جهان هستی حجت این ابلاغ و بلوغ اوست و حجت بالغی خداست. پس انسان حجت بالغی خداست و انسان کامل هم بالغترین این حجت است، زیرا به تمام و کمال به عدم رسیده است و عدم را آدم کرده است. 7. پس رسولان الهی نیز رسانندگان همان پیام وجودی خدا به مردم هستند از برای خلق جدید. پس خلق جدید هدف کل رسالت انبیای الهی می باشد. بدان. زیرا خدا یک بار به عدم رسیده و آدمش کرده است. پس رسولان حامل چه امری هستند؟ 8. پس در محور ابلاغ رسولان الهی ابلاغ وجود قرار دارد که حجت بالغه خداست، یعنی وجود خود انسان با همه آیات و نعماتی که در آن نهفته است تا به خود آیند و آن را بشناسند و بیابند و به خود برسند، یعنی به بلوغ روحانی و وجودی برسند، که چون رسیدند خود آفریننده می شوند و این خلق جدید و آفرینش عرفانی است که تماماً قرآنی است. 9. پس ابلاغ قرآن همان ابلاغ وجود است. بگو برای خدا حجت بالغه است که اگر بخواهد همه را هدایت می کند. سوره انعام. که این حجت بالغه همان عالم هستی و خاص وجود انسان است که عین وجود حق است در انسان و جهان. و کمال این حجت بالغه هم امام است که به واسطه‌اش هر کسی هدایت می شود. 10. و چون به اوج بلوغ رسید به او حکمت و علم دادیم و کتاب قرآن کریم. اوج بلوغ، اوج رسیدن است به عالم آدمیان که عرصه هستی پروردگار است و اینک هنگام درک علم و حکمت و کتاب وجود است و این غایت رسالت پیامبران است که خود قبل از دیگران به وجود می رسند از برکت رسانیدن پیام خدا به خلق که همان نور وجود یعنی قرآن و کتاب الله است که کتاب وجود است. برسان تا برسی. پس پیامبران در رسالت خود کاملا موفق بودند و موفق ترینشان رسولان بزرگی بودند که به مقام علم و کتاب الله رسیدند و امامت یافتند، یعنی صاحب وجود شدند، که کمالش همان علم تأویل حدیث و کلمات و آیات است که به معنای رسیدن به اولیت و ازلیت هستی و ذات مطلق حق است و این نابترین و کاملترین بلوغ انسان است که حاصل غایت ابلاغ کلام الله به مردمان است، به رساترین ابلاغ که همان ابلاغ به منطق نفس و عرفان نفس می باشد. موعظه کن مردم را به بلیغترین بیانی که در نفس آنهاست. سوره نساء 11. چون کلام الهی را به ذات مردم می رسانی، در ذات خلق به ذات حق نائل می شوی که این به معنای غایت سیر حق است در خلق به واسطه ابلاغ پیام خدا. پس درک می کنیم که همه مراحل سیر و سلوک الالله خاصه در عالی ترین حدش حاصل ابلاغ امر خدا به مردمان است. پس سالک در مردم است که به حق می رسد. چون به اشد ابلاغ رسید به او علم و کتاب و حکمت اعطا نمودیم. سوره یوسف 12. و رسول خاتم نیز در آخرین ابلاغ امر خدا، یعنی ابلاغ امامت علی مرتضی به مردمان بود که به کمال بلوغ و علم و حکمت و کتاب الله رسید. ای رسول، ابلاغ کن آنچه را که به تو نازل کردیم، که اگر ابلاغ نکنی به حق رسالت خود نرسیده ای و خدا تو را از شر و عداوت مردم مسئول می دارد. سوره مائده، که این آیه مربوط به واقعه قدیر است. 13. پس باید دانست که امر ابلاغ و رشد و تکامل و سیر الالله اصلی محوری تر و واجب تر از امر به معروف و نهی از منکر ندارد که معروفی جز خدا و خلیفه او نیست. پس معرفی امام کمال ابلاغ است برای کسانی که امام را می شناسند و به میزانی که امام و امامت را به دیگران معرفی می کنند، خود نیز به حق امامت نائل می آیند در خیشتن و این اشد بلوغ و ابلاغ است. 14. پس درک می کنیم که رسالت امری ذاتی برای همه انسان هاست، جهت رسیدن به وجود و وجود آفرینی، و این رسالت وراثت هزاران انبیای الهی برای بشریت است. پس اگر رسالت را ختم یافته تلقی کنیم، انسانیت و جریان وجود یابی و آفرینش را پایان یافته دانستیم. رسالت های ویژه و فردی انبیای الهی پایان یافته است تا در کل کالبد بشری استمرار یابد و ختم نبوت محمدی موجب این استمرار در حد کمال است، زیرا کمال نعمت خدا بر بشر است. پس همه مسلمانان بایستی رسولان الهی و ابلاغ کنندگان این رسالت بر روی زمین باشند، یعنی همه بایستی رسولان محمدی باشند اگر طالب وجودند. وجود محمدی که وجود انسان کامل است و این است که لقاء الله در محور دین محمد قرار دارد که حصول و وصول و دیدار با جمال مطلقی وجود است و این اجر کمال ابلاغ و کمال رسالت است که به کمال بلوغ وجود می انجامد و حجت بالغه که وجود انسان کامل است. 15. خداوند بالغ و مبلغ است. به این معنا که رساننده وجود خود به عدم است و به عدم رسیده و از عدم رخ نموده و عدم را عین وجود ساخته است. این کل راز بلوغ آدمی نیز می باشد در سلسله مراتب رسیدن به وجود، در عین رساندن خود به وجود و رسانیدن همان وجودی که یافته به عدمیان. و این کل سلسله مراتب ابلاغ کلمت الله است، از خدا به رسول و از رسول به مؤمنان و از مؤمنان به سایر مردم و به عکس نیز در جریان رجعت. 16. پس درجات بلوغ عبارتند از بلوغ جمادی که همان واقعی به دنیا آمدن است که از نطفه آغاز می شود که سرآغاز بلوغ جمادی و مادی می باشد. بلوغ نباتی که همان قلمرو به حیات جنینی است و بلوغ حیوانی که با زایمان از بطن مادر آغاز می شود که تا سن بلوغ به کمال می رسد که همه غرایز حیوانی فعال می گردد و زان پس عرصه بلوغ روحانی است و سن تکلیف که همان آداب برقراری رابطه با خدا است، یعنی رسانیدن حیات حیوانی خود به حیات الهی، که این چهار فاصله است و راهی که باید طی شود تا انسان به کمال وجود برسد و بالغی کامل شود که همان معنای امامت و انسان کامل است که حجت بالغه خدا در جهان است. 17. پس طی طریق فاصله حیوانیت تا الهیت که همان بلوغ روحانی است تماماً کلامی است، چرا که این نفس ناطقه است که بایستی به تمام و کمالش گویا گردد تا بتواند به خدایش برسد در خیشتن. ولی این بلوغ باطنی جز به واسطه بلوغ و ارتباطات بیرونی با آدمیان ممکن نیست که عرصه دیالوگ بین انسان هاست. 18. ولی کافران که منکران بلوغ ناطقه نفس هستند، چه بسا حتی در بلوغ حیوانی و غریزی خود ناتوانند، ولذا در ارضای غرایز حیاتی خود به هزاران عذاب دچار می شوند. چه بسا ازدواج کرده و دارای خانواده ای شدند، ولی هنوز نه پدر شدند و نه مادر. زیرا آدمی تا به مقام پدریت و مادریت خود نرسد هرگز نمیتواند بر عرصه بلوغ روحانی وارد شود که ارتباط و رسیدن به امام و خداوند است، زیرا به جای سخن گفتن و ارتباط منطقی و راز دل نمودن متوسل به زور و تزویر و زار و انواع مکر ها میشوند تا به حق وجود خود برسند، ولی به این روش فقط به جهنم می رسند و با شیطان هم نشینی می کنند و سخن می گویند که سخنی سراسر دروغ و مکر و توهم و فریب است. 19. پس موتور محرکه بلوغ روحانی آدمی همانا نفس ناطقه و صدق سخن می باشد که این امر بدون معرفت مستمر بر نفس ناطقه خود و گفتگوی با خود و شناخت خود ممکن نمی شود. پس کارگاه همیشگی بلوغ انسانی معرفت نفس است، یعنی گفتگوی با خیشتن، که در این گفتگو آدمی می آموزد که با اطرافیانش چگونه سخن کند و پیام خود را به آنها برساند و به آنها برسد، که این قلمرو سیر الالله است که غایتش سیر حق در خلق است که سراسر گفتگوی با خلق است. 20.